أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما حق الله الأكبر عليك فأن تعبده لا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة. توفیقی است به حمد الله در این ایام متعلق به اهل البیت علیهم السلام. از شب گذشته آغاز کردیم شرح و بیانی پیرامون رساله حقوق وجود و مبارک امام سجاد رو. مقدمات مبسوطی رو خدمت عزیزان در تعریف حق، دیرینه حق، انس انسانها با حق و حقوق مطرح کردیم که گذشت تکرار نمی کنم و اشاره شد که در میان تعاریف ششگانه ای که برای حق وجود دارند، آنچه در این نوشته و رساله امام که مکتوب امام سجاد است به عنوان میراث مکتوب اهل البیت می توان یاد کرد از این نوشته گرانسنگ، حق به معنای امری است که متناظر با تکلیف است، یعنی در تقابل با تکلیف، حق و تکلیف به طور کلی، بهره ها و داشته ها در قبال وظایف، مسئولیت ها در قبال داده ها و اختیارات. یه معنای متقابل حق و تکلیفی به این شیوه کاملا متداول است که در میان خود انسان ها هم به کار برده میشه و امام از این باب وارد میشن و یه مجموعه حقوق 50 گانه ای رو مطرح میکنن. اما زیبایی کار وجود و مبارک امام سجاد در این بود که دیشب آغاز کردیم ورود سخن حضرت رو بعد از بیان اسناد و پیشینه این رساله و تمام مباحث مقدمی که باید گفته میشد، این بود که امام هنگامی که ورود به حقوق می کنند در حوزه انسان ها، ابتداعا از حق خداوند آغاز می کنند نسبت به انسان که آدمی در قبال ذات احدیت چه تکلیفی دارد و چه امتیازاتی خداوند به او مرحمت می کند. به دلیل این که آغاز انسان رو از خدا و فرجام و پایان اون را هم به خدا می داند سید و ساجدین و نگاه الهی به انسان دارد، نه نگاه منسلخ و جدای از هویت و حقیقت وجودی انسان. به همین خاطر ابتداعا سرمنشه آدمی رو مطرح می کند با بیان این حق، اون غایت و نهایت وجود انسان رو، و انا لله و انا الیه راجعون. اون سرمشق اولیست که در بیان سید و ساجدین خودنمایی می کند. امام این گونه فرمودن که اما حق خداوند، اون حق اکبر بر تو این است که فأن تعبده لا تشرک به شیئا، که او را عبادت کنی و به او شرک مورزی. خب من از همینجا پیگیری میکنم، البته دیشب بحث عبودیت رو گفتیم، اشاره شد خود واژه عبده یعبدو، خود واژه عبادت در لغت به لحاظ واژگانی به معنای خضوع، نهایت خضوع، غایت الخضوع و تذلل، نهایت فروتنی و کرنش و تسلیم است. به این معنا به کار برده میشه در معنای لغوی، و هنگامی که در اصطلاح هم به کار برده میشود در برابر ذات احدیت، همین معنا منتقل میشه، حالتی که انسان به تمام وجود در پیشگاه ذات احدیت سرفرو می آورد، تسلیم مقام شامخ الهی می شود، محو جمال و جلال خداوندی خواهد شد، چنین حالتی به معنای عمومی و کلی اون عبودیت است. و اشاره شد که تمام هستی و تمام آفرینش دانسته یا ندانسته که اعتقاد به دانسته بودن داریم، خواسته یا ناخواسته که هر دو شکل اون متصور است، به مقام عبودیت رسیده است، چون خداوند تمام هستی را عبد آفریده است. همه آفرینش قهرن در چنبره قدرت الهی است و هیچ اختیاری برای وجود و هستی در پیشگاه خداوند نیست، نه در ماهیت وجودی و شکل اولیه اونها، نه در مسیر و هدفی که پیگیری می کنند. تمام آفرینش، اجزاء کائنات، کیهان، تمام زمین، منظومه شمسی، تمام اجزاء زمین، گیاهان و اون، حیوانات و اون، انسانها، همه مجموعه آفرینش، این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبد، تمام این وجود عبد خداست. یعنی مجبورانه به وجود آمده است، مجبورانه از میان می رود و سیر و حرکت اون به جبر و قهر الهی است، تسلیم است، کار دیگری بر نمی آید. توضیح مفصل دادم دیگه، رخصت بفرمایید رد شیم. و اشاره کردم هیچ یک از قوانین خلقت تغییر نکرده از روز اول آفرینش تا الان. هیچ سنتی از سنت‌های الهی قابل تغییر نیست. ولن تجدل سنت الله تبدیلا، تمام ظرفیتی که خدا به عناصر جدول مندلی افتاده همونه، تغییر نمی‌کنه تا قیام قیامت، از اون روز نخست. تمام قوانینی که به لحاظ فیزیکی، به لحاظ شیمیایی در این خلقت وجود دارد همون قوانین جاری است. تمام قوانینی که در حوزه طبیعیات، در معادن اون، در دریاهای اون، تمام سنت‌های الهی حاکم، لاینقطع در حال جریان است و هیچ تغییر و تحولی در اون شکل نمی‌گیرد، نه به لحاظ قالب، نه به لحاظ محتوا. طبیعت این چنین است. این عبودیت است، قنوت است، سجود است، خضوع است. تعابیر ویژه‌ای که خداوند نسبت به همه خلقت، علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض، تمام این وجود سجده برای خداوند میکنن، همین معنا رو داره. اما در حوزه انسان متفاوت میشه. حضرت احدیت یه فضای نوی رو برای موجودی به نام انسان ایجاد میکند که او را خلیفه خود مینامد، انی جاعل فی الارض خلیفه. این انسان بناست به مقام عبودیت برسد، نه اون عبودیتی که با همه موجودات در اون شریک است، بلکه مقام عبودیتی که به اختیار، به انتخاب چنین رتبه‌ای رو برمی‌گزیند. مقامی که این عبودیت در حوزه انسان عبارت است از پرستش، پذیرش، کرنش. سم واژه‌ای است که اینها مفاهیم عمده‌ای در دل اون نهفته است. این میشه عبودیت در حوزه انسان، عبودیتی که به اختیار و انتخاب آدمیان یا برمیگزینند یا برنمیگزینند، یا در سلک عباد و بندگان خداوند در میان و به اون قایت و غرض خلقتشون که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون میرسند، یا نه سر بر این راه نمیگذارند و مسیر خیش رو تی میکنند. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، بخواهند یا عبد میشن یا نخواهند عبد نمیشوند. این عبودیت اختیاری است، این دیگه قهر و جبر در اون دیده نمیشه، این انتخابی است که خداوند به انسانها داده است که بتوانند به یه ساحت برتری از ارتباط با حضرت او دست پیدا کنند، که عبودیت اختیاری است، بندگی اختیاری است. بدیهیست چنین عبودیتی یه لازمه ای داره، دست نمیده، چون بحث انتخاب اختیاره و انتخاب و اختیار دست نمیدهد مگر با شناخت، مگر با شناخت، آگاهی و معرفت. لذا پیش درآمد و پیش نیاز این عبودیت در مورد انسان که انسان بخواد عبد باشه و عبدالله باشه با این تعریف اینه که شناخت و آگاهی داشته باشه از خداوند و از خودش، ابتداعا از ذات احدیت شناخت به خداوند پیدا کند، به این وجود پیدا کند که این هستی بالاخره از کجاست، این آفرینش چیست، آیا صدفه و تصادف ممکنه چنین پدیده ای رو ایجاد کنه، آیا قوانین طبیعی و ما یهلکنا الا الدهر میشه طبیعت حاکم باشه و نیرویی در این وجود و ذاتی در این وجود نباشد، خالقی، ناظمی، مدبری، آفریدگاری یا نه. نه، یا آفرینشی است که به دنبال اون پرورش می آید، به دنبال اون پرورشه که نوبت پرستش میرسه و عبودیت میرسه. این لازمشه تا زمانی که نباشه نباشه. لذا سیر قرآن رو می بینید، خداوند به زیبایی این ویژگی ها رو در مورد حضرت خودش مطرح میکنه. زادکم الله ربکم، خوب دقت کنید، این خدای شماست. ذالکم الله، این پروردگار شماست. لا اله الا هو، هیچ معبود دیگری هم جز او نیست. همین خالقی که مربی و پرورش دهنده شماست، معبود شماست. هو خالق کل شیء، و او خالق همه چیز است. پس دیگه در قبال خالق، آفریننده و پرورش دهنده که ربکم است، فاعبدوه. پس بهترین راه و ارتباط اینه که تسلیم باشید، اینه که خاضع و خشوع در قبال او داشته باشید و بپذیرید طرح و برنامه‌ای که او برای زندگی شما تدوین کرده است رو بپذیرید، پذیرش داشته باشید. این میشه چقدر زیبا این آیه، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو هو خالق کل شیء فاعبدوه. چه چیدمان زیبایی رو به شکل بسیار منطقی و عمیق خداوند در این آیه مثل این آیه در قرآن بارها مطرح میکنه. دیگه نمیخوام بیشتر ورود به این بحث بکنم. دیشب اشاراتی داشتیم. 4 آیه داریم با 5 تعبیر در سوره مبارکه نمل. استدام میکنم بعد دوستان مراجعه کنید. از آیه 60 امن خلق السماوات والارض، در قبال پرسش سوال میشه چه کسی؟ گمان میکنید که چه کسی طراحی کرده است این آسمان و زمین رو؟ این طرحه. شما خلق گفتیم به معنای طراحی است دیگه، ابتدا طرح این هستی، این مدل، این شکل هستی رو کی طراحی کرده؟ امن خلق، چه کسی خلق کرده است این آسمان ها و زمین رو؟ امن جعل الارض قرارا، بعد ادامه پیدا میکند به سوال بعدی، چه کسی این زمین رو با این کیفیت مستقر کرده؟ 5 میلیارد سال بچرخد بدون کوچکترین اختلافی، بدون کوچکترین تخلفی، این حرکت وضعی، اون حرکت انتقالی، بقیه 20 حرکت دیگر این زمین با تمام انضباط دقیق. من جعل الارض قرارا، ادامه آیه، من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. حالات خودتون رو ببینید، در مشکلات، شدائد، دشواری ها تصور نمی کنید که یه نقطه امیدی دارید که همیشه دل به اون نقطه بسته اید و به سوی او می روید و گره گشایی از درونتون و برونتون می شود. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، سؤال 4، چه کسی هدایت کرده است این انسان رو، راهنمایی کرده، اسباب هدایت بهش داده؟ آقا این عقل از کجا اومده؟ عرض کردم خدمت دوستان دیشب، اب نداره. بالاخره ببینید، تمام هستی انسان با 3 جمله 3 سوال تعریف میشه، و الا انسان نیست. در تمام زندگی، همه چیز، میخوریم، میخوابیم، انتخاب میکنیم، کار میکنیم، ازدواج میکنیم، همه زندگی ما اگر با چرایی، چیستی و چگونگی همراه باشه، ما انسانیم. اما اگر خوردن ما چرایی نداشته باشه، چرا میخوریم؟ چیستی، این ماهیت خوردن چی اصلا؟ چگونه باید بخوریم؟ اگر این 3 سوال رو در خوردن بذارید کنار، میشه اولائک کالانعام بل هم اضل، میشه حیات بهیمی و حیوانی. حیوان که نمیدونه، چون سگ درنده گوشیاف نپرسد که این شتر صالح است یا خر دجال، فرقی نمیکنه برای حیوان چی بخوره، چی نخوره، چگونه بخوره، چرا میخوره، غریزه و به این گونه. در تمام مسائل زندگی انسان این 3 سوال وجود داره عزیزان. این 3 سوال از ذات طبیعت بیرون نمیاد عزیزان من. هیچ دانش تجربی، هیچ عنصری از عناصر خلقت چرایی توش نیست. چیستی نداره، چگونگی نداره، یعنی تمام قوانین در این نظام طبیعی عالم هیچ تبیین نمیکنه که چرا آب هاش دو است. این خودش هیچ تعریفی نداره براش. هیچ تعریف، هیچ وقتم آب تبیین نمیکنه چرا هاش دو است. ماهیت و چیستیش چیه؟ چرا اینه؟ چگونه باید استفاده بشه؟ آب هیچ تعریفی برای چگونگی استفاده از خودش نداره که آب را گل نکنیم. اصلا نداره این رو. هیچ دانش تجربی به این سه سوال پاسخ نمیدهد. اینها چیز دیگه است. اینها آنیست که حضرت احدیت به وجود موجودی به نام انسان داده به نام عقل. این سه سوال برخواسته از عقل و فکر و تفکر انسان و تعقل انسانه. انسان چون موجود عاقلی است و موهبت عقل رو از جای دیگری از حضرت خالق گرفته، لذا این سوالات براش مطرح میشه و به دنبال اون میشه زندگی، زندگی انسان. خداوند هوش رو داده، استعداد رو داده، احساس رو به وجود انسان ها داده است و همه اینها نشان میدهد که بالاخره این انسان با این موجودی از جایی که این موجودی رو دریافت کرده است، والله خلقکم و ما تعملون، خداوند این طرح رو برای شما ایجاد کرده است، این وجود رو، این خصوصیات رو و حتی اون چرا که عمل میکنید. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر. این آخرین سوال رو مطرح میکند، امن یبدا الخلق ثم یعیده، کی آغاز کرده این آفرینش رو بعد دوباره از میان میبرد، اعاده میکند، بار دیگری ایجاد میشود؟ چه کسی میتواند؟ این برنامه هست، کی میتونه چنین کاری رو بکنه؟ دیگه وقتی به پایان میرسه، دیگه اینجا وجود انسان تسلیم، سر به زیر، لا اله الا انت، و در پیشگاه او سر تسلیم فرود میآورد و در مقام عبد میپذیرد، پرستش اون رو، عبادت رو، اطاعت را، تذلل رو میپذیره. دیگه تر هوس، باید ها و نباید ها، و این انسان میشه عبد. توجه فرمودید؟ سیر زیبای این رو در آیات قرآن، این عبودیت رو ذات حق مطرح میکنه که پیش نیاز اون و مقدمه اون معرفته. تا شناخت نباشه کسی به مقام عبودیت و بندگی خدا نمیرسه. به همین خاطر میزان چگالیه بندگی و عبودیت انسان وابسته به میزان معرفت و شناخت اوست. هر مقداری که شناخت داریم به ذات احدیت، به خودمون، به هستی، همون مقدار میزان معرفت بالا میاد. این دیگه دقیقا مشخص و روشن. حالا یه جمله دیگرم بگم بعد کلام امام رو از اینجایی که مونده بود امشب پیگیری کنیم. و اون نکته مهمم این بود، بعد از اینکه این معرفت میاد و انسان خدا رو میشناسد، معبود رو میشناسد و سر در خط عبودیت و بندگی از تعهدیت قرار میده و عبد میشه، لحظه به لحظه از دل این شناخت و عبودیت یه چیزی میجوشد به نام عشق، به نام شور، به نام محبت. بعد والذین آمنوا اشد حبا لله، اون معرفته به دنبالش محبت میاد، یعنی ارتباط انسان میشه ارتباط معرفتی و حبی با خداوند سبحان، ارتباطی که مبتنی بر آگاهی، شناخت و عشق است. و بعد اون کسی که شناخته است به معنای واقعی، عبد، در نهایت معرفت به جایی میرسد که دیگه الهی زد نیفی که تحیرا، خدای عاشقم عاشق ترم کن. بعد دیگه این دلداده ایست که مدام منتظر فرصتی است که با معشوق خودش تنها کند، خلوت کند. بعد نخلستان بن نجار کوفه پیش می آید، رعشه هایی که بر بدن علی ابن ابی طالب عارض میشه، بر خاک افتادن و متوش شدنش، دست درون آب بردن صاحب سخن سید و ساجدین برای وضو و مبهوت ماندن و آسمان نگریستن، ساعتی رو بیاد امام رو تکان بدن بگن آقا شما خواستین وضو بگرفتین، چی شد؟ چرا این حالت بهتون دست؟ صاحب شهادت امروز پا رو میگذاره تو مسجد الحرام، دیگه مبهوت میشه و حالات و الهی، عبدو که به فنائک، مسکینو که به فنائک، فقیرو که به بابک. بعد دیگه مطالب شنیده میشه که انسان متحیر میماند از این مرتبهی که بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند، و اون اوج عشق بازی با خداوند رو در مقام عبودیت میبینیم. تمام اون چرا که شما در ابو حمزه سومالی میخونید چیه؟ همین ها، تبلور عاشقانه معرفت در باب عبادت و عبودیت حضرت احدیت است. کمیل اون چرا که امیرالمومنین به کمیل ابن زیاد نخعی آموزش داده است، به عنوان دعای کمیل میشناسید شما، دعای امیرالمومنین به کمیل آموزش دادن. تمام اینا الهی حبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، خدایا عذاب تو تحمل میکنم فرض کن، اما دوری خودتو نمیتونم تحمل کنم، بی همگان به سر شود بی تو به سر نمیشود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود. این میشه دیگه اون بالاخره بلندی ها و قله های این عبادت عجین با معرفت که منتها الیه اون محبت و عشق و دلدادگی میشه، که این دیگه همون آفرینش بالاخره این بود. بسیار خوب، تا اینجا تکمیل کردم عرض رو و ادامه میدم خدمت دوستان. امام فرمودن که اما حق اکبر و بزرگ خداوند بر تو این است که فأنت عبده، او را عبادت کنی، تسلیم او باشی، پرستش حضرت او و عرض به خدمتون پذیرش باید و نباید و روش و برنامه ای را که برای انسان قرار داده است. حالا فرمودن لا تشرک به این شیئا، عبادتی که در اون هیچ شرکی به هیچ پدیده ای به هیچ شکلی نورزی و نداشته باشی. مشخص میشه که نقطه مقابل عبودیت و پرستش، آفت اولی که تهدید میکند آن را، انحراف اولی که در طول تاریخ از اون شعبه گرفته است، شرک است. خب خود واژه شرک رو وقتی نگاه میکنیم در لغت، اختلاط الملکین، وقتی دو پدیده ای، دو مالی، دو چیزی با هم مخلوط میشن، این میشه شرک، یا همون شرکت، همون شرکتی که اشاره میکنیم و آقا شریک و فلان و اینها. و هنگامی که هر دو پدیده رو با هم مخلوط میکنید میشه شرک، اختلاط الملکین به تعبیر لغوی. وقتی میاد این مفهوم از معنای لغوی در حوزه حضرت پروردگار ارتباط انسان با خداوند به کار برده میشه، شرک نقطه مقابل چی میشه؟ توحید، توحید در عبودیت، عبودیت موحدانه، عبودیت مشرکانه. بعد به قرآن که نگاه میکنیم میبینیم کریه ترین واژه‌ای که خداوند مطرح میکنه در قرآن دیگه در اوج شدت و حدت شرک است. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا به هیچ وجه شرک رو نمیبخشد، هرگز نمیبخشد که به او شرک ورزیده شود. اما و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اما کمتر از شرک رو میبخشه خداوند، اما شرک رو نمیبخش. اگر کسی مات مشرکن، کسی با شرک جان بدهد، تمام است. یا ان شرک لظلم عظیم، دیگه از این بالاتر، شرک بالاترین ظلمه، ظلم عظیمه، شرک ظلم به خداست، یعنی به خدای واحد احد یکتای قل هو الله احد، هنگامی که برای اون شریکی کسی قائل بشه، حالا در توضیح قسمت بعدی عرض میکنم اقسام شرک رو، این به خدا ظلم کرده است، به خیشتن ظلم کرده است، به جامعه بشری ظلم کرده است که یه ناچیزی رو در قبال حضرت او و در کنار حضرت او قرار داده باشه. و من یدعو مع الله الهن آخره لا برهان له به، قرآن میگه اگر کسی شما چیز دیگه ای رو، معبود دیگه ای رو، مخلوقی رو در قبال خدا قرار دادید، میدونید هیچ برهان و دلیلی بر این وجود نداره؟ لا برهان له به، انما حسابه عند ربه، اصلا حساب این سنگین، فقط خود خداوند باید بررسی کند این حساب رو، کار دیگه نمیشه کرد. ان شرک لظلم عظیم، حتی کار به جایی میکشد که خدا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی با تمام قدرت و درشتی میفرماید ولئن اشرکت لیحبطن عملک، پیامبر اگر تو هم شرک بورزی تمام اعمالت هبط، فنا، برباد. بعد از نزول این آیه پیامبر روزها میگریستند. جمله جمله شرطیه است، اگر، لیک ای جان در اگر نتوان نشست، به تعبیر مولوی اگر، جمله شرطیه، تحقق وقوع نداره جملات شرطیه. اما در این حال پیامبر همین خطاب رو هم جدی میگیرد، لئن اشرکت لیحبطن عملک، خب این شرک در قرآن است و خب دقت بفرمایید، همونطور که توحید دو مرحله داره عزیزان، ما یه توحید نظری داریم یه توحید عملی داریم. شرک هم همینطور است، ما یه شرک نظری داریم یه شرک عملی داریم. شرک نظری سه بخش میشه، یعنی شرک در ذات خداوند، شرک در صفات الهی، شرک در افعال الهی. اینی که در ذات خداوندی که قل هو الله احد کسی تعدد در ذات قائل باشه، ذات خدا رو قائل به تقسیم در اون باشد، برای حضرت احدیت مثل قائل باشه، لیس که مثل این شی، شبیه قائل باشه. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، چه رسد با آن که سر از تثلیث در بیارد، به جایی برسد که خدای پدر و خدای سر و خدای روح القدس باشد که خدای مادر میشه، اقانیم ثلاثه باشه. یا احیانا مثلا اگر سنویت هم از این قسم باشه، انگرم اینو سپنتم اینو سر از این در بیاره، یا بقیه افکار دیگر این چنینی در ذات، یعنی مبدعیت برای ذات رو مثلا فرض بفرمون، شرک در ذات. یا شرک در صفات، دوم شرک در صفات، شرک نظری، این که ذات خدا را چیزی بداند، صفات او را چیز دیگری بداند، دوئیت، یعنی میشه دو پدیده دو خدا. اینها رو در نهج البلاغه در خطبه 186 که الان داریم میگیم خدمت دوستان شرح کردم، اونجا توضیح دادم، مراجعه بفرمایید. و اخیرا در اصفهان خطبه 185 رو گفتم در ایام فاطمیه گذشته، 9 جلسه است، مراجعه بفرمایید. عجیبه شرح این خطبه 185 هم در این باب و در توحید، از نابترین خطبه های توحیدی امیرالمؤمنینه. خب یا این که ما مثلا صفت خدا رو به غیر خدا نسبت بدیم و در یه صفتی غیر خدا رو با خدا شریک بدانیم، این هم شرک در صفات. شرک در افعال، این که ما فعل الهی رو به غیر خداوند نسبت بدیم یا فعل غیر رو به خدا نسبت بدیم. ساده ترین سطحش رو عرض میکنم خدمت دوستان، نه با فلسفی پیچیده شو. این شرک در افعال الهیه، شرک در ذات، شرک در صفات، شرک در افعال. این بحث نظری است. اما شرک عملی کدام است؟ شرک در مقام عبادت، همون پرستش، اینی که پیشانی در قبال غیر او فرود آید و وجود انسان خاضعانه نابترین احساس درونیش که تعلق و پرستشه، اینو به پای یه موجودی، یه مخلوق دیگری در کنار خداوند بریزد. این آفت و ابتلایی که در طول تاریخ بسیار دیده شد، یعنی ملاحظه فرمود از بالاترین اجرام طبیعی عالم، از خورشید، آیین خورشید پرستی، ماه ماه پرستی، آیین میترائیسم، آیین های مختلفی که ستارگان و سابعین ستاره پرستان، تمام این اجرام آسمانی پرستیده شده در طول تاریخ. اینها ماجرای ابراهیم و سوره انعام و انی لاحب الافلین و خلیل آسادم از ملک یقین زن، نوای لاحب الافلین زن و اون مباحث زیبایی که در قالب گفتگوی ابراهیم با قوم و خورشید رو دید، گفت آه این خدای من است، بعد افول کرد، گفت خدا که افول نمی کنه. همون زیبایی هایی که ملاحظه فرمودید به زبان قوم صحبت می کرد ابراهیم. و بیاید زمین، همه پدیده های روی زمین عمدتاً پرسته شدن، اینا توتم بودن، یعنی شرک ورزیده شده، اینا رو در کنار خدا پرستیدن، به جای خدا پرستیدن انسان ها. با ساعت مقدس حضرت ربوبی عذرخواهی کنیم بگیم حیوانات متعددی، شغال حتی پرستیده شده، عنکبوت پرستیده شده، گاو دیگه الان که دیگه گواه شاهد صادق در آستین باشد دیگه، بالاخره الان میلیون ها انسان داریم که هنوز هم پی گاو رو گرفتن، حالا شاید بیشتر از این هم پی گاو رو گرفته باشن، اما بالاخره عرضم به خدمت حضرتالی این هست و دیده میشه و دیگه بالاخره در بخش هایی از جغرافی های امروز جامعه بشری عرض میکنم چه این اتفاقی داره میفته. گیاهان، درختان، چه سروهای مقدسی، مردمان هل هل کنان، کف کف زنان، دختری را سر بریدن دستنان، اون ماجرای سرو عبرقو رو که مثنوی گفت اون شاعر در گذشته، و خیلی از درختان این چیز بستنا، آقا دیدین به تو روستاها فلان اینا، این دستمال بستنا و پارچه بستنا و نخ بستن به درختان، خب این ریشه فلسفه پرستشه دیگه، این درخت مقدس دیگه، این آقا سرو مقدس کجا، سرو کشمیر رو عرض به خدمتتون کجا و کجا و کجا. این درختان و اینا همه شرک ورزیده شده به اینا و یه سابقه ننگینی برای بشر در این جهت وجود دارد. و من ید امر الله الهن آخره لا برهان له به، هیچ دلیلی نه وجود داشته نه الان وجود داره برای پرستش غیر خدا. این متاسفانه شکل گرفته، این شرک به معنای پرستش. این شرک اون نظری بود، اون سه قسم شرک عملی است. ساحت دوم یعنی قسم دوم شرک عملی، شرک در اطاعته. خوب دقت بفرمایید، یعنی فرمان برداری از کسی غیر خدا در کنار خداوند به مقدار خدا و در عرض خدا، این شرک. انسان به مقداری که باید از خداوند بپذیرد از غیر خدا بپذیرد، فرمان غیر خدا را بپذیرد، چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. بالاخره آقا اگر اینطوری شد این شرکه. مگر اینکه خداوند به فرمان کسی رهنمون کند، یعنی اطاعت کسی را امر کند. ذات حق خودش بگد اطیع الله و اطیع الرسول، اینجا دیگه امر خداست، این جزء اطاعت خداست. و من یطع الرسول فقط اطاع الله، اگر کسی از رسول اطاعت کند از خدا اطاعت کرده است. حالا پس بنابر این قسم دوم شرک عملی در کنار اون شرک در پرستش، شرک در پذیرشه. این که انسان اطاعت کنه از غیر خدا بدون امر خدا، برابر با خدا و در عرض ذات احدیت از غیر ذات او، این میشه شرک. مصادیق بارز شرک عملی. ملاحظه فرمودید؟ یه قسم دیگه هم از شرک داریم. این شد شرک نظری و شرک عملی، دو شاخه این. یه قسم از شرک داریم به تمام این پنج عنوانی که گفتم میگن شرک جلی، چه اون سه شرک نظری چه این دو قسم شرک عملی، این پنج تا رو میگن شرک جلی. یه شرکی هم داریم که ششمینه، به نام شرک خفی. شرک خفی، حالا شرک خفی چیست؟ یعنی پنهان. این همانی است که میتوانیم از آن تعبیر به چه بکنیم؟ تعبیر به ریا بکنیم. یعنی اینکه انسان ها الذین هم یراؤون و یمنعون الماؤون، یراؤون للناس، به نمایش گذاردن عمل کار فعلی صرفاً، یه عملی که بالاخره یه سر روی ما هستیم یه سر روی اون خداست، اینو به نمایش گذاردن برای خلق، خود را عرضه کردن و نشان دادن، این میشه چی؟ میشه ریا. این ریا میشه شرک خفی، اسم این میشه شرک خفی. حالا اگر لازم بود باز بعد اشاره میکنم. پس این میشه اقسام شرک. وجود اون باره که امام اینجا چی فرمودن؟ فرمودند که فاما حق الله الاکبر علیک فان تعبده، تمام وجودت در قبال او تسلیم، در مقام اطاعت، در مقام عبادت، پرستش، پذیرش، خضوع، فرمان، امر، باید و نباید در وجود بنشیند، اون هم با طوع، با اشتیاق، با عشق، با شور، با معرفت، با آگاهی. فان تعبده لا تشرک به شیئا. خب این حق خدا اینه، یعنی غیر از این نمیشه. خداوندی که عمن جهل الارض قرارا، گفتیم ذاتی که تمام وجود انسان و ضرب لنا و مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحیی الذی انشأها اول مره، اون خدایی که اول مره تمام وجودت را آفریده است، تمام هستی تو را آفریده است، به تو جسم و جان داده است، هوش و استعداد و فکر، تمام هستی تو از اوست، وجود تو انا لله از آن اوست. خب دیگه این بدیهی است که دیگه ما کار دیگری در قبال او نمیتونیم بکنیم جز تسلیم و پذیرش و فرمان و امر و نهی و باید و نباید و مسیر زندگی و زیست، برنامه حیات رو هم باید از اون بگیریم. این میشه عبودیت درست. اما اینجا فرمود ان تعبده لا تشرک به شیئا، حالا این حق حالا در قبالش چی میشه؟ فاذا فعلت ذلک به اخلاص، اگر این کارو کردی و عبد شدی و عبودیت و بندگی کردی با اخلاص، جعل لک علی نفسه، خدا بر وجود خودش واجب میکند، الزام میکند خدا بر وجود خودش، ان یکفیک امر دنیا و الاخره، که تمام امور دنیا و آخرت خورا خود کفایت کند و بسنده کند. حالا اون قسمتی داره، یک کلمه بود اونو بگیم بعد برسیم به این قسمت زیبای دلنشینی که در قبال این تکلیف این حقه میاد دیگه بر خداوند سبحان، و این میشه تناظر حق و تکلیف در این مسئله که امام مطرح فرمودن. فاذا فعلت ذلك به اخلاص، اگر این بندگی و عبودیت تو با اخلاص بود، بعد به جایی میرسد که زمین و آسمان در اختیار توست. حالا میگم انشاءالله برسیم امشب به این قسمت. خوبه به اخلاص این عبودیت رو یه قیدی زد امام سجاد به اون کلمه اخلاص. خب این واژه هم باز از خود قرآن گرفته شده، یعنی و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، امر نشدند انسان ها مگر عبادت کنند خدا را مخلصین له الدین، با اخلاص در دین. عرض به خدمتون قل الله فعبد مخلصا له الدین، حتما این عبودیت تو با اخلاص باشد. علال الله الدین الخالص، خداوند دین خالص میخواد. یعنی چه؟ این عبودیت و این دینداری و این بندگی باید با خلوص باشد. کلمه خلوص، خالص به چی میگن؟ مالا شعوب فیه، وقتی یه چیزی یه جنسی از غیر خودش توش نیست، همش یک دست. این شیر رو عرض به خدمتون در نوجوانی اینها بالاخره زمانی که در کار گل بودیم و در این مسائل بالاخره خداوند رحمت کند همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، حقداران، درگذشتگان، والدین جمع حاضر مرحوم والد رو انگامی که ما رو به کار میگرفتن در بعضی از مسائل، بالاخره این وقتی ظرف شیر رو، این سطل شیر رو خالی میکردن تو دبه های شیر این کارگرا، بعد آب میگرفتن که کفش رو، این ظرف رو بشورن، اون رو میریختن بالاش. مرحوم عبایی میگفتن نکنید این کار رو، این قشه و نمیتونید این کار رو انجام بدید، این ناخالص میشه و این شرعاً حرام این کار و جایز نیست. این میشه ناخالص، مقداری که آب اومده تو این شیر شده ناخالص. خالص الاصل، به اون اصلی که دیگه یک دست تمامه، به این چی میگن؟ میگن خالص، خلوص. اخلاص میشه چیزی را خالص قرار دادن، تصفیت العمل. وقتی یه کار و عملی رو در پیشگاه خداوند تصفیه میکنید، از هیچ چی دیگه داخلش نمیذارید باشه، یک دست میشه این عمل، میشه خالص. اخلاص به خرج دادیم، خلوص شکل گرفته. امام فرمودن این عبودیت تو اگر به شرط اخلاص باشد، بعد چنین و چنان میشود. خب این یعنی چه؟ ببینید خود این اخلاص، شما میفرمایید که اخلاص یعنی این که عمل و کاری رو ما در هر حوزه‌ای و ساحتی از بندگی در پیشگاه خداوند انجام میدیم برای خدا باشد، فقط برای خدا باشد. برای خدا بودن یعنی چی؟ یعنی برای رضای خدا باشد. برای رضای خدا بودن یعنی چه؟ یعنی برای رضای خدا در مسیر قرب الهی باشد. برای رضای خدا در مسیر قرب الهی یعنی چه؟ یعنی برای رضای خدا در مسیر قرب به صفات الهی باشد. این میشه اخلاص. یعنی این که انسان هر کاری میکند، ما برای خدا این کار رو انجام میدیم که نزدیک به ذات حق بشیم با رضای او و متصف به صفات الهی باشیم. تمام اخلاص اینه. اینه که شما میگید آقا قربتن الالله، میگید قصد میکنید، قصد میکنید، چه میکنید؟ ببینید حالا دقیق این دقت فرمود. اخلاص یه مقوله است که آغاز اون درون انسان است. یعنی از چه شروع میشه اخلاص؟ از نیت. به دلیل اینکه پیشانی عمل ما نیات ماست. عزیزان بلند شدی تو این گرفتاری و تو این شرایط و بین هفته و عرض به خدمتون و ترافیک و سنگینی شهر و سردی هوا و اومدین در این انجمن و مجلس نشستیم. میزان ارزش نشستن ما، تک تک ما، چه گوینده چه شنوندگان عزیز، چه عزیزانی که اینجا هست، چه عزیزانی که الان همراه ما هستند و جمعیت اونها، بالاخره عرض ادب و سلام دارم به تمام عزیزانی که بر خط محفل ما رو همیاری و همراهی میکنن که از جمعیت حاضر ما قطعا بیشترند. همه ما میزان ارزش این ساعتی رو که میگذاریم پای سخن امام سجاد دقیقا برابر با نیتمون، که به چه انگیزه نشستیم، به چه انگیزه گوش میکنیم، چه انگیزه در وجود ماست. پیشانی عمل انگیزه است، نیت. اون نیت که تعریف میکنه عمل ما را، عمل را بالا میبرد، پایین میآورد عزیزان، و تفاوت ایجاد میکنه. بعد میگید انما الاعمال بالنیات، ارزش عمل به نیت آن است. که این چه نیتی، چه انگیزه ای باشه برای این عمل؟ خب ما کاری رو انجام میدیم، یه عبادتی رو انجام میدیم. بسیاری از کسان در طول تاریخ اصلا کارشون استیکال به دین بوده، اصلا این باب کردن، ائمه فرمودن، این رو پیش بینیش کردن که این خطر پیش میاد، یعنی نان از دین خوردن، از دین نان میخوردن، اصلا دین کاسبیشون بوده، مکسبشون بوده. ضرر میکند مرد تفسیر دان، که علم و ادب میفروشد بنان. کجا عقل یا شهر عرض به خدمتون چنین چیزی رو اجازه میده، به تعبیر بنده خدا، که انسان بیاد و مکسب خودش رو دین خدا قرار بده. فرمودن استیکال به دین، یعنی انگیزه ممکنه از علم دینی اندوختن اون، انتقال اون دنیا باشه. خب دیگه کار باشه. برای هر مسئله شما تصور کنید از هر انسانی انگیزه ممکنه، این انگیزه ممکنه شخصی باشه، من این کار رو انجام میدم برای خوشنامی اجتماعی، برای اینکه تو بازار معاملات بهتری بتونم داشته باشم، عنوان من این کار خیلی رو انجام میدم، بر پیشانی اینجا می نویسن مدرسه فلانی، بیمارستان فلان، دانشگاه فلان، نمیدونم اسم بنده اینجا میاد و خب این به دنبال من چه رانت ها و ویژه خاری هایی برای من به دنبال می آورد. ارزش کار من همونه، هر چیز که اندر پی آنی، آنی. این ارزش میشه انما الاعمال بالنیات. خیلی مهمه دیگه، اصلا دیگه دو ضرب در دو، اصلا این چانه زنی نداره دیگه. هر نیت و انگیزه ای که ما در عمل داریم، عمل ما رو همون مقدار ارزشمند میکند یا سخیف میکند. خب از نیت بعد میاد تو عمل، کاری که برای خدا انجام میشود. هنگامی که نیت اون قربی، یعنی رضای الهی و تقرب به ذات احدیت است، این کار شده خالصانه، این میشه اخلاص. و هنگامی که در مقام عمل هم مراقبیم، یعنی کاملا در مقام عمل مراقبیم که اتفاق دیگه نیفته و این کار ریایی شکل نگیره، به لحاظ عملی هم اخلاص دست داده. بعد حالا اینجا من به خودم جرأت میدم این رو بگم، ارزش این عمل، عزیز من، برادر خواهر بزرگوار من، ارزش عملی که 100% نیت اون برای خدا باشد، لله باشد، و در مقام عمل هم تمام دقتها رو داشتیم که چیزی دیگری در اون پیش نیاید، ارزش این عمل با تمام جرأت میگم خود خداست، خود خداست. گاهی در این جمله داریم، این که میگم با سند میگم، از صوم لی، روزه مال من، بعد و انا عجزی به، من جزا میدم. بسیاری از بزرگان خواندن و انا عجزا به، من خودم جزای روزم، کسی که برای من این عمل رو انجام میده، من خودم جزاشم براش. توجه دارید؟ این عمل خالص، عمل خالص عملی است که با معیارها، استانداردها و چارچوب الهی، با نیت برای او صرفاً، بدون هیچ شائبه‌ای، بدون اینکه مثقال ذره‌ای قاطی داشته باشه، ناخالصی داشته باشه، انجام میشه به لحاظ نیت و انگیزه و در مقام عمل. بعد میشه این خالص. بعد این اخلاص دیگه همه چیزه. اینجا دیگه نمیتونم نخونم خدمتون وردشم و اجازه بدید بگم و یه چند تا از این نکاتش رو محضر بارکتون سریع بخونم، محضر بارکتون لذت شوه بریم. یکی این که بحث خود این اخلاص، میخوام بگم دیگه ما چیزی بالاتر از این، احرامی بالاتر از این نداریم. الاخلاص و غایت و دین، آخر دین اخلاص است. الاخلاص و ملاک العباده، اصلا معیار عبودیت و بندگی اخلاص، اصلا معیار. الاخلاص و اعلى ایمان، همه سخنان امیرالمؤمنین است، بالاترین قله ایمان اخلاص است. الاخلاص و سر من اسراری، خداوند اصلا سریست بین من و بندگانم، اخلاص. و تفاوت انسان ها بر اساس اخلاص. دوم، ببینید اخلاص عاملی میشه، خیلی جالب این، که کمیت از کنار میره. آقا نیاز نیست شما روزی 5000 صلوات بفرستید. نیاز نیست روز اینقدر ذکر بگید، اینقدر نمیدونم مستحب بخونید، نوافل بخونید، که اینها ممکنه خالصانه و غیر خالصانه باشد. توجه دارید؟ اخلاص کمیت رو به کناری میزند، کیفیت رو جانشین میکند. اخلص قلبک یک فکل قلیل من عملک. اگر اخلاص رو پیدا کردی در درون، بعد کم عمل کافیست، نیاز نیست زیاد. یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. خیلی جالبه. اخلص قلبک یک فکل قلیل من العمل، اخلص دینک یکفی کل قلیل من العمل. باز همین فی ما ناجی الله تعالی موسی، خدا با موسی مناجات میکرد. خداوند فرمود یا موسی ما ارید و بهی وچی فکسیرون قلیلو، اونی که برا من وجه و رضای من انجام میشه کمش زیاده. کمن بگیم خدا کم ما و کرم تو، اما این کم نیست اصلا. قلیل من که یکفینی ولیکن قلیل که لا یقال له قلیل، اصلا کم نیستیم. با اخلاص، با اخلاص اصلا نمیشه سنجید میزان رو، کمیت رو بذارید کنار دیگه، تموم. بعد فرمود و ما اريد به غیری فقلیل کثیر، اونی که برای غیر من هر چی هم زیاد باشه باز ناچیز است و اندک. این دو. سوم، اصلا شاخص قبولی رو در روایات ما خود این اخلاص دونستن، قبولی عمل رو، که این عمل پذیرفته میشه و بعد ارتقا داده میشه انسان. قبولی به معنای پذیرش همراه با ارتقا دیگه. فرمودن اذا عملت عملا فعمل لله خالصا لانه لا یقبل من عباده الاعمال الا ما کان خالصا. فرمودن عملتو خالص کن، بدون که خدا از بندگانش عملی رو قبول میکنه که با خلوص باشد. قال الله انا خیر و شریکن، فرمود من بهترین شریکم. من اشرک بی فی عملی لم اقبله الا ما کان لی خالصا. اگر یک کسی یک کاری رو برای من انجام میده و برای دیگری، من سهم رو همش رو یک جا میدم به کی؟ به اون شریک که برای او انجام میده، به اون انگیزه که برای اون انجام بره. خب بعد دیگه با او هم تصفیه حساب کنه دیگه، با ما تصفیه حسابی نداره دیگه وقتی این طور باشه. این سه. چهارمین نکته، ماهیت اخلاص رو اگر مثل یک گای میگم کاغذ تورنسول بخوایم بفهمیم، تو وجودمون اینه: ان لکل حق حقیقه، هر حقیقت یک نشانه‌ای داره. و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، ما به مفهوم اخلاص هیچ انسانی دست پیدا نمی‌کنه. خیلی سخته این. حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل لله، مگر اینکه به جای رسیده باشه که وقتی کاری برای خدا انجام میده هیچ دوست نداشته باشه تعریفش کنن. و طیب الله و تقبل الله و آقا استفاده کردیم و هیچ نیاز نباشه. هر کرا مردم سجودی می کنند، زهر اندر جان او می آکنند. هر کرا مردم سجودی می کنند، زهر اندر جان او می آکنند. این که انسان مدح و ذم براش یکسان باشه. از یه طرف لا تأخذه فی الله لومتو لائم، ملامتش کنن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. این میشه اخلاص. توجه فرمودید؟ دوم، العبادت الخالصه، عبادت خالص به انسان که به اخلاص رسیده اینه که الله یرجو الرجل الا ربه، فقط دلمون و امیدمون به خداست، به دست هیچ کس نگاه نمی کنیم، به هیچ انسانی دل نمی بندیم تو اموراتمون. ولا یخاف الا ذنبه، از هیچی هم نمی ترسیم مگر گناهمون، مگر گناهمون. اینم شاخص دوم برای اینکه اون چیستی اخلاص ببینیم، ماهیت اخلاص اومده یا نیومده. اون خیلی مهم بود اولی آقا، اینکه تعریف و تمجیدی باشد و هورا بکشن برامون یا شعار دیگه برامون بدن فرقی نمی کن. اگر کاری برای خدا باشد هیچ تفاوتی نمی کند که مد بشه یا زم. لا یسیر العبد عبدا کاملا حتی یسیر المدح و ذم و اندهو سوا، انسان نمی رسه به اون کمال اخلاص مگر اینکه مدح و ذم براش برابر باشه. بله ببینید، این که مرتب انسان کاری میکنه مدحش میکنن دیگران، خب انسان از اینکه جامعه میفهمه بدی و خوبی رو خوشحال میشه چیزیه، و اینکه این مد کردن انگیزه عملش باشه یا مذمت عامل دست کشیدنش باشه، این دومی مراد معصوم علیه مصنوت و سلام است. این عرض به خدمتون چهارم و پنجمین نکته رو هم خدمت دوستان بگم. حالا به اینجا که رسید بدمون نمیاد که بدونیم چه چیزهایی موجب تبلور اخلاص و شکل گرفتن اخلاص بیشتر در وجودمون میشه. میتونیم رنگ اخلاص و رنگ الهی و سبقه الهی رو بزنیم به اعمالمون. یک، علم، همون معرفت و آگاهی است عزیزان. ثمرت العلم اخلاص العمل. هر میزانی که انسان شناختش به خدا بیشتر باشه، بعد میفهمه این کار رو برای خدا انجام دادن یعنی چی، برای خلق انجام دادن یعنی چی. بعد میفهمه که اتق شر من احسنت الی، یه اون برای کسانی کار کردی بعد چطور مقابلت در اومدن. بعد میفهمه کی قدر کار میداند چه کسی نمیداند. وقتی اون آگاهی و شناخت به خداوند میاد، انسان رغبت نداره که اصلا کاری را برای مشاهده یا رضای دیگران انجام بدهد. این علم، قدرت علم، معرفته که موجب اخلاص میشه. بعد جالب، الاخلاص و ثمرت العباده. باز همین عباداتی که انجام میدیم، عبادات زمینه چینی میکند که انسان مشتاقتر در عبادت میشه و عبادت رو برای خدا انجام میده. به تدریج به اخلاص انسان عبادات میافزاید. همین عباداتی که انجام میدیم، صوم و صلات و غیره، همین ها موجب افزایش اخلاص میشه. سوم، عرض به خدمتون، قلل الاعمال تخلص لك الاعمال. اگر تا بتونیم آرزوهایی که تو ذهنمون هست رو کوتاه کنیم، اخلاصمون بیشتر میشه. یعنی چون وقتی آرزوها تو ذهنمون هست، این بشه اون بشه، طول العمل به تعبیر روایات، بعد دیگه کار رو به هر انگیزه ای انجام میدیم برای رسیدن به اون آمال و خواسته هامون. و پنجم، اصل الاخلاص الیأس مما فی عید الناس. اصلا اصل اخلاص و شکل گرفتن اخلاص از اینه که چشمت به دست مردم نباشه. اگر بتونی نگاهت رو از جان، مال، ناموس مردم دور کنی، قهرن تو وجودت جوهر اخلاص می جوشد و تمام نگاهت، امیدت میشه فقط به یدک، لا به ید غیرک، زیادتی و نقصی فقط به دست توست. به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. و آخرین نکته، من رغب فی ما عند الله اخلص عمله. هر کسی عشقش، رغبتش، اصلا امیدش، آمالش، همه چیزش به سوی خدا معطوف باشه، دیگه این به مقام اخلاص رسیده است. تمرین چنین چیزی که دلبستگی و دلدادگی به حضرت اهدیت باشه. حالا چون گفتم این ششمین نکته رو میگم خدمتون، 5 تا نکته در مورد اخلاص گفتیم، ششمینش هم بگیم. ببینید، از آثار اخلاص سوای اونی که امام سجاد الان میگن اینجا خواهم گفت اینه: غایت الاخلاص الخلاص. پایان اخلاص و عمل خالصانه خلاصه. خلاص یعنی چی؟ یعنی رهایی، یعنی آزادی. انسان وقتی خالصانه عمل میکنه و به اخلاص میرسه، یه حس آزادی، یه حس رهایی، یه حس شیرین داره که از بندها، از شهوات، از دامها خدا میرهاند او را و آزاد میشه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چرنگ تعلق پذیرد، آزاد است. آیت الاخلاص الخلاص. من اخلص بلغ الامال. عجیبه، هر کسی که خالصانه عمل میکنه به اخلاص میرسه، به آرزوها و خواسته هایم که داره خدا میرسوندش. اخلاص شاهراه رسیدن به خواسته هاست. حالا الان علت شو در ادامه میگم. و این جمله و عبارت عجیبه امام سجاد، برگردیم به رساله که امام فرمودن: فاذا فعلت ذلك باخلاص، وقتی این عبادت تو با اخلاص همراه میشه برای خدا، بعد جعل لك على نفسه ان يكفيك امر الدنيا والاخره. این نتیجه اخلاص است که خدا کفایت میکند امر دنیا و آخرت تو را. خدا کفایت میکند امر دنیا و آخرت تو را. چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله و له. عزیزان من، این قانون قطعی الهی است. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی تقوای الهی رو پیش میگیره، یعنی اخلاص داره، خداوند از بزنگاها و از تنگناها و مضیقه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، درونی، برونی بیرونش میکشه. بعد یرزقه من حیث لا یحتسب، بعد روزی میدهد او را، نه با محاسبات و مناظرات و معادلات اکونومی و اقتصاد، نه، با روش های دیگری او را روزی میدهد. حالا امام همین رو دارن میفرماین به شکل کلی ترش، که اگر خدا میگه من یتوکل علی الله فهو بحسبه، اگر کسی تکیه میکنه، یعنی میپذیره طرح عبادی خدا را و خالصانه عبادت خدا میکنه، میشه توکل. همین من یتوکل علی الله فهو بحسبه، خدا خودش کافیست، نیاز به کسی نداره. فهو بحسبه، ان الله بالغ امره، خدا میرساند او را به قله. قد جعل الله لكل شيء قدرا، بر اساس موازین و مقدرات الهی است. الیس الله بکاف عبد، باورتون نیست که خدا کفایت بنده یکش عبد خودش میکنه؟ اونی که به مقام چی رسیده؟ عبودیت خالصانه رسیده است. بعد دیگه بیاید تو روایات، اصلا مبهوت میمونه انسان. این دو ستا رو خدمتون کوتاه بخونم. من کان فی طاعت الله کان الله فی حاجته. چی جو من ترجمه کنم عزیزان براتون؟ من کان فی طاعت الله، هر کسی که در مسیر طاعت الهیست، خدا داره حرکت میکنه در مسیر خواسته های او و برآوردن خواسته های او. نیاز نیست برای حاجات و خواسته های خودش. یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح این رشک ملک، اما نمیتونم بگم. واقعا اینجا دیگه چیزهایی بین المحبین سر رو لیس یشفیه قولون ولا قلمون للخلق یحکیه. اگر بخوایم تجربیات عملی رو در شرح این سخن خدمت عزیزان خانم ها آیان بازگو کنیم، یا خطاب پیامبر رسید، یا احمد در شب معراج، در آله معراج، اللهم صل علی محمد و آل. ما عرفنی عبدون و خش علی، هیچ انسانی از بندگان مثل عبد که به عبودیت برسه، خاشع باشه، مطیع باشه، من چی جو بگم؟ الا و خشعت له، الا این که من خدا برای این بندم کرنش میکنم. الا و خشعت له، من خدا براش تواضع میکنم، براش کرنش میکنم. اصلا غرق خجلت میشه انسان وقتی من انقطع الالله کفاه الله کل معونت. هر کسی که منقطع به سوی خدا میشه، یعنی خالصانه به دربار او میرود، کف الله کل معونت، خدا تمام هزینه های زندگیشو تامین میکنه. و رزقه من حیث لا یحتسب، و مسیر زندگیش میشه من حیث لا یحتسب، که نمیتونه این رو برای دیگران شرح کنه و بگه چطور زندگی میکنه، نه فهمش میکنن نه باورش میکنن. و من انقطع علت دنیا و کله الله الیها، اگر کسی میشه مسیرش دنیا و کاری نداره، تمام اخلاص رو گذاشته کنار، خدا هم به دنیا واگذارش میکنه، باید تو دست و پای مسائل اقتصادی زندگیش تمام عمر گرانمایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. تمام فکر نان شب باید باشه، تمام فکر دغدغه های بالا پایین رفتنه، چی و چی باشه دیگه، توجه فرمودید؟ و کله الله علیه. عجیبه. یه وقتی خدمت دوستان اون روایت رو خوندم، تکراریه اما خب جاش هم هست اینجا دیگه. بالاخره فرمود من تقرب الی شبرن، یک وجب شما بیاید با اخلاص. من تقرب الی شبرن تقربت الی هزارا، من سه وجب میام، شما یک قدم در اخلاص بردارید، من سه قدم برمیدارم، یک به سه رابطمون باشه با هم. شما یه دوستی میکنی، من سه تا دوستی میکنم. من تقرب الی شبرن تقربت الی هزارا. و من اتانی یمشی اتیته هرولتن، هر کسی قدم زنان به طرف من میاد، من خدا دوان دوان به طرف او میرم. بس فرمود وجود و مبارکشون، اگر فعضا فعلت ذالک به اخلاصن، این عبودیت رو با اخلاص داشتی، بعد جعل لک علی نفسه، این حق خدا رو انجام دادی، خدا بر خودش جعل میکنه، علی نفسه الزام میکنه بر خودش، ان یکفیه که امر دنیا و الاخره، که امر دنیا و آخرت تو را کفایت کند. این یک. دو، از 50 تا، و حق و نفس که علیک ان تستعملها، اما حق نفست بعد از حق خدا و اون حق و تکلیف در قبال خداوند، امام برمیگردن به خود انسان، برمیگردن اما حق نفس خودت، حالا این نفس چیه؟ این حق نفس کدومه؟ اونقدر مطلب زیبا داره و ظرافتی داره که انشاءالله بعد این رو تقسیم میکنن. آقا از حق زبان شروع میکنن، اجزاء بدن، بعد جان، دیگه تمام کلیت انسان، و یه تحلیل عجیب زیبایی رو در وظایف الاعضا، یه فیزیولوژی حقوقی رو مطرح میکنن امام، که انشالله دیگه اینها رو باید فردا شب مظهر مبارک عزیزان به حول قوه الهی پیگیری کنی. پروردگارا به عظمت این ایام، به عظمت صاحب شهادت امروز، صاحب سخن، به بزرگواری اولیاءت، آنی و کمتر از آنی ما را از این حقایق ناب به الهی محروم مگردان. توفیق فهم و درک این حقایق رو به ما عنایت کن. توفیق و عبودیت و بندگی خالصانه خودت رو نصیب و روزی ما بگردان پروردگارا. توفیق عمل به مقتضای رضا و تقرب به حضرت خودت رو نصیب و بهره بقیه عمر ما قرار بده. خب من یه چند جمله کوتاهی هم در مورد صاحب شهادت امروز هم یه چند جمله کوتاهی رو بگم و زیاد مصد عزیزان خانم ها یا نباشیم و توضیح دادم و مواردی رو گفتم. دو سه تا نکته کوتاه رو مایلم بگم. ظریف دوستان تو ظرافتاش تأمل داشته باشید. چنان وجود و مبارکه حضرت موسی بن جعفر، اهتمام به گرفتاری های شیعیان و دوستان و جامعه داشتن، حتی در مسائل ریز. عیسی بن محمد قرظی، زرعت و به تیخن و غصان و غرعن فی موز اندل جوانیه، آقا من کدو و عرضم به خدمتون به تیخ و خربزه و فلان اینا کاشته بودم، جالیس کاشته بودم جوانیه، علا بیرون یقال له ام ازام، در کنار یه چاهی بود، آب خوش شد و فصل چی شد و جراد اومد، ملخ اومد، تمام زندگی رو گذاشته بودم پای این کشت، همه از بین رفت، همه دود شد. ترجمهشون دیگه میگم، بینما انا جالسون، روزی که دیگه رفتیم و دیدیم اوضاع این شد و ملخ اومد و آفت اومد و آب چنان شد و اوضاع تمام شد، دیگه احساس کردیم دنیا برای ما به پایان رسید دیگه. فبینما انا جالس استلا علی الامام موسی بن جعفر، نشسته بودم محموم و مغموم تو مزرعه، دیدم از دور داره کسی میاد، نگاه کردم دیدم موسی بن جعفر، فسلم سلام کردم. بعد فرمودن که آقا سلام کردن به من، من بعد به من فرمودن کیف حالک، چه حالی داری؟ گفتم اصبح تو که سریم قارت شده ام آقا، همه چیمو ملخ برد، چه شد فلان. فرمودم کم قرم تفی، چقدر قرامت داری؟ گفتم مع تو و 20 دینار 250 دینار مع سمن جملین، پول دو تا شطورم اینا رو فروختم و خرج کردم و فلان. بعد فرمودن جمع بزن اینها رو، جمع زدم. بعد رو کردن به همراهش، گفتن زبن المقیس معت و 50 دینارا، ثم قال بنکی، گفتن فرب اوکک 30 دینارا مثمل جملتین، اون رو 50 تا اضافه کنید، پول شطور رو اضافه کنید، همونجا نقد فل جمله به من داد. وجود مبارک امام موسی جعفر رفت، زندگی و دنیا برای من دوباره بازگشت. یعنی به این ریزکاری ها، به این مشکلات جامعه و این گره گشایی ها، با همه اون فرصت هایی که داشتند، توجه داشتند و اما در این حال حساب کتابم تو مسئله شون بود. دخل علی الامام فقیر و یسأله العطا، یک کسی اومد و خواهشی داشت، فختار و لیکرمه و علی مقدار معرفته فختباره و روششون این بود، فرمودن که لو جو الالکت تمنی فی دنیا ما کنت تتمنا، اگه بخوای آرزویی داشته باشی چی آرزویی میکنی تو دنیا؟ گفت کنت اتمنا ان ارزق التقیه فی دینی و قضا حقوق اخوانی، آرزو میکنم که بتونم دینم رو حفظ کنم و حقوقی که به گردنم ادا کنم. فرمودن هر چی میخواد بهش بدید. این در این حده، در این تراز و کلاسه. هر گرفتاری داره، هر مشکلی داره، گرفتاریشو باز کنید و انجام بدید. خب این بحث عرض به خدمتون و الکاظمین الغیظ و اون کظم غیظ امام، خودش بالاخره یکی از ویژگی های عجیب وجود و مبارکشون، اجتاز علا جماعت من حسادهی و اعدائه کان فیهم ابن حیاج، آدم بد دهن دهن دریدهی بود و فعمر به بعض اطباعهی ان یتعلق به لجام بغلت الامام و یدعی ها، صحنه رو جوری آماده کرد یکی از این رجاله ها رو گفت برو مرکب امام بگو این مال من، تو از من گرفتی دزدیدی، بیا پایین در حضور جمع. به این فمزر رجل الى الامام و تعلق به زمام بغلته فدعاها، فعرف الامام قایته. اطرافیانی بودن که تا که این صحنه رو دیدن برف روختند و به قول ما اومدن جلو غیرتمندانه. حضرت از مرکب اومدن پایین فنزنن بغلته فرمود و اعتاق له، گفتن باش مال شما، بفرمود، مرکب رو دادن. دو قدم دور نشده بود برگشت، تحریک شده بود اما خودش انداخت رو قدم های حضرت. عجیب. و یا بنی انی موسیکم به وصیت فمن حفظها لم یزع معها، یه وصیتی به توصیه بهتون میکنم، اگه عمل کنید هیچگاه حقیر نمیشید، کوچیک نمیشید، بزرگ میشید با این کار. ان اتاکم آتن فاسمعکم فی الاذن الیمنا مکروها، اگر یک کسی اومد بیخ گوش راستتون یه حرف بدی گفت به شما، ثم تحول الى الاذن اليسرى، بعد چرخید اومد گوش چپتون، فاعتذر، عذرخواهی کرد و قال لم اقل شیئا، ما که چیزی نگفتیم به شما، فقبلوه، معطل نکن، همونجا بپذیر، همونجا بغلش کن بپذیر، الان اومده اینجا ناسزا گفته، بعد اومده اینجا عذرخواهی کرده، همونجا بپذیر. این میشه والکاظمین الغیظ. از موسی بن جعفر الکاظم میشه این. و دیگه تا برسد به اونجا که یه سخنش دیگه بارها گفتیم و دیگه وقتی رسید و نگاه کردن از کوچه رد میشن، دیدن این اومده خاک روبه چیزی بریزه، مثلا زباله‌ای بذاره، این سر و صدای عجیبی تو خونه بود، فهمیدن این خونه صاحب خونه حره یا عبده. گفت نه حره، ازت منظورشون از عبد چیز دیگه بود، یعنی بنده خدا. نه این آزاده، این عبد نیست، این حره، صاحب خونه، میبینین که خونه زندگیشو فلان. گفتم بله معلومه حره که اینطور رفتار میکنه. رد شد، یکمی تحقیق از صدا اومد، صاحب خونه گفت که وقتی وارد شد این خدمتکار گفت کی بود چی بود؟ گفت یه آقایی بود این سوال رو از من کرد، پای برهنه دوید انتهای کوچه، دامن موسی بن جعفر رو بشر حافی گرفت، گفت آقا فهمیدم، شد بشر حافی که بغداد پشت سرش قسم می‌خوردن و بالاترین جایگاه‌ها رو پیدا کرد. کم نبودن مثل اینها که با یه جمله‌شون، با یه حرکتشون به عمری، یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند. اما شام شهادت رو یه جمله بگم تمام. بالاخره هارون نظرش به این تعلق گرفت که دیگه بعد از اینکه یحمل من سجن الی سجن، از زندانی به زندانی، دیگه نظرش به شهادت وجود و مبارک امام تعلق گرفت. اما کار رو به بد کسی سپارد، به فرد خشنی سپارد، سندی ابن شاهد، بسیار خشن، و کار رو بد عمل کرد، یعنی با آزار شدید امام بود، شهادت وجود و مبارک. حتی در ادامه انسان دوست نداره بگه اینها رو، اما هست دیگه، واقعیت های تاریخی. خب در مورد وجود و مبارک سید و شهدا شما شنیدید که ملغن سلاس بلا غسل ولا کفنی، سه شبانه روز بدن حسین فاطمه بر ریگ داغ بیابان کربلا مون دیگه، بعد از سه روز عین این رو در مورد موسی بن جعفر عمل کردن، یعنی بدن رو بعد از شهادت آوردن جسر بغداد رو پل اصلی بغداد، سه شبانه روز اونجا گذاردن که توهین و تحقیر کنن، بگن هازا امام الرفزه، تا عرض به خدمتون بزرگی از بزرگان بغداد سلیمان ابن منصور آمد و جمعی از شیعیان اومدند و به غیرت این شیعیان برخورد و دیگه اومدن بدن مبارک رو برداشتند و با مراسم بسیار سنگینی و مقابل جنازه صدا میزد کسی که من اراد ان ينظر الى طيب ابن طيب، اونا میگفتن هازا امام الرفزه، هر کی میخواد پاکیزه فرزند پاکیزه رو ببیند بنگرد به این بدن و با چه تعظیم و تجلیلی دیگه بدن مبارک رو مانند عرض به خدمتون روزهای آیندهی که امروز روز شهادت حضرت بود دیگه در مکان فعلی مقابر القریش دفن کردن وجود مبارکشون رو، با همه ویژگی هایی که نمیدونم بگم این جمله رو یا نگم در عرض به خدمتون روز 13 شب 14 رجب در حرم حضرت عباس بن علی به یک دو نفر از عزیزانم این جمله رو اشاره کردم، بگم حالا دیگه بالاخره امشب دلهامون بیشتر تکانی بخورد و انشاءالله خداوند دلهامون رو نزدیک کنه به ساعت مقدس خود. گفتم آره این ذوقیه دیگه بالاخره. میدونید بابون الله فی الحاجات قاطبتن، به وجود و مبارک موسی بن جعفر میگیم چی؟ باب الحوائج. سه نفر رو میگید باب الحوائج، یکی حضرت علی اصغر، یکی عباس ابن علی، یکی موسی ابن جعفر. چرا؟ ذوقیه دیگه، حالا به ذوق لطیفی شاید اینطور میگفت، میگفت شاید از این باب بچه مشترکی که در باب الحوائج گفتن اینه که حضرت علی اصغر لحظه جان دادن دستهاشون در قنداق بود و تلاشی نمیتونست بکنه، بالبال نمیتونست بزنه لحظه شهادت، تیر آمد و جان داد. حضرت عباس ابن علی وقت شهادت دست تو بدن نداشت، و وجود و مبارک موسی بن جعفر وقت شهادت دست با زنجیر بگردن صلی الله علیه. یا اهل بیت النبوه، پروردگار با آبروی موسی بن جعفر توفیق شناخت و معرفت به این امام همام رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما، ما را پیرو سیره ایشان قرار بده، قلب مقدسشون قلب مقدس ولی عصر از ما راضی و خوشنود بگردان، آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن و اطرت در دنیا و آخرت جدایی میفکن. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.